شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما در گوشه و کنار ایران در یک شنبه هفتمین شب از اسفند ماه، و سلام به شما در هر جایی که صدای ما رو میشنوید و از بین رادیوهای مختلف رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان میشنوید تو این برنامه. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم که چه مواردی رو خواهید شنید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. نوشین سید حسینی تو استودیو، سلام عرض نوشین.
سلام آزاده و سلام به تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند.
چه خبر نوشین؟
آزاده، یکی این که همه پرسی درباره قانون اساسی جدید سوریه قرار از صبح یکشنبه شروع شده که تو هم گزارشش رو داری. من خیلی مختصر خواهم خوند. نخست وزیر اسرائیل که گفته گزارش آخر آژانس نشان دهنده صحت اطلاعات اسرائیل درباره ایران هست، و البته خبری که درباره خودداری ایران از تحویل نفت به یونان بود هم تکذیب شده. چند تا خبر دیگه هم هست که اگر فرصت باشه و حوصله میخونم.
نوشین سعید حسینی، مشروع خبرها.
متشکرم. همه پرسی درباره قانون اساسی جدید در سوریه در حالی انجام میشود که خبرگزاری های خارجی از کشته شدن دست کم 31 غیر نظامی و سرباز در روز یک شنبه خبر دادند. قانون اساسی جدید در صورتی که اکثریت آرا را به دست آورد به نزدیک 5 دهه قدرت تک حزبی در این کشور پایان خواهد داد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید گزارش آخر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران سند دیگری بر اثبات صحت اطلاعات اسرائیل درباره ایران است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گذشته در گزارشی محرمانه نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. در این گزارش همچنین آمده که تهران در 4 ماه گذشته روند تولید اورانیوم با درجه غلظت بالا را شتاب بخشیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات پالایشگاه هلنیک در یونان این خبر را تکذیب کرد که ایران از تحویل محموله 500 هزار بشکه نفت به این پالایشگاه خودداری ورزیده است. قبلا خبرگزاری فارس بدون ذکر منبع خبر داده بود که ایران از تحویل یک محموله 500 هزار بشکه نفت به بزرگترین پالایشگاه یونان خودداری کرده است. خبرگزاری فارس درباره دلیل خودداری ایران توضیحی نداده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در دیدار با وزیر دفاع لبنان خواستار اتحاد بیروت و تهران برای مقابله با اسرائیل و غرب شد. اسرائیل در هفته‌های اخیر ایران را به حمله نظامی تهدید کرده و گفته حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران باید یکی از گزینه‌های روی میز باشد. در همین حال احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در دیدار با فائز قوسن وزیر دفاع لبنان که به تهران سفر کرده گفت تقویت ارتش لبنان از سیاست‌های راهبردی دولت ایران هست. خبرگزاری عربستان سعودی اعلام کرد دو ناو ایرانی که اوایل ماه جاری میلادی وارد آب‌های دریای سرخ شده بودند، مأموریت آموزشی برای نیروی دریایی ایران داشتند و در بندر جده پهلو گرفتند. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران نقل کرده بود که کشتی خارک به همراه ناو شهید قندی در بندر جده پهلو گرفته و هدف از این اقدام را نشان دادن توان نیروی دریایی جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد و ارسال پیام صلح و دوستی اعلام کرده بودند. و خبر آخر این که آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خبرگان گفته است اینکه آنها نباید در جزئیات دخالت کنند به علت عدم منطق است. حدود 10 روز پیش عباس نبوی روحانی نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی خبر داده بود که آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس خبرگان گفته است اجازه نمی‌دهد آنها در جزئیات عمل کرده او دخالت کنند.
متشکرم نوشین سید حسینی. حدود 25 دقیقه دیگه تو بخش دوم مجله شامگاهی باز هم نوشین با ماست و خبرهای تازه رو میشنوید. حضور جبهه پایداری با حمایت آیت الله مصباح یزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی.
در میان چهره های امنیتی شاخص‌ترین چهرش آقای روح الله حسینیان هست که از مقامات وزارت اطلاعات بود در دهه 70. در پروژه قتل های زنجیره‌ای نام او برای جامعه و مطبوعات آشناتر شد.
انتشار یک سی‌دی جدید از فعالیت‌های محمود احمدی نژاد و مقایسه اون با شخصیت‌های تاریخی ایران.
فیلم مستند بدون اینکه قائل به یکی بودن شخصیت‌ها باشد، با نشان دادن تشابهاتی عجیب میان اتهامات وارده و جناب مختار دکتر احمدی نژاد، هشداری خواهد بود برای کسانی که از تاریخ عبرت می‌گیرند.
و شمارش معکوس برای شروع مراسم اسکار در آمریکا با اصغر فرهادی که تا آخرین شب قبل از این مراسم همچنان جایزه میگیره.
در بین تمام جوایزم این اولین باره که این موقع روز این ساعت کنار ساحل توی چادر دارم جایزه میگیرم. به همین دلیل وقت نظرم مستقله.
اینها فقط بخش هایی از برنامه هایی هست که تو این مجله میشنوید. تا نیم ساعت دیگه هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید از رادیو فردا. دولت بشار اسد برای بیرون رفتن از 11 ماه ناآرومی و اعتراضات مردمی روز یکشنبه، یعنی همین امروز، برگزاری رفراندومی رو برای تغییر قانون اساسی شروع کرد، اما اپوزیسیون سوریه این همه پرسی رو تحریم کرده. حمید فاطمی.
برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی در بیش از 13,000 حوزه رای گیری در سراسر سوریه از ساعت 7 بامداد یکشنبه آغاز شد و 12 ساعت ادامه می‌یابد. این همه پرسی همزمان است با ادامه حملات نیروهای مسلح رژیم بشار اسد به معترضان در شهرهای سوریه، به خصوص شهر جنگ زده هومس. یکی از مواد این همه پرسی پایان یافتن نظام تک حزبی در سوریه است. حزب بعث از حدود 50 سال پیش تا به حال تنها حزب این کشور بوده است. بسام حداد، رئیس یکی از حوزه های رأی‌گیری در دمشق، به خبرگزاری رویترز گفت میزان استقبال بیش از حد انتظار است.
یعنی شايفين المساعده للانتخاب كان بشكل جيد اكثر من متوقعينه بكثير.
از همه ساعت اول استقبال خوب بود، خیلی بیشتر از میزان انتظار، میشه گفت 200% بیشتر از میزان انتظار بود.
حسب التوقعات كان تصير لهالوقت هذا.
طبق قانون اساسی جدید در صورت تصویب، انتخابات پارلمانی با سیستم چند حزبی 3 ماه دیگر باید برگزار شود. اما مخالفان رژیم بشار اسد این همه پرسی را نمایشی مسخره دانسته و آن را تحریم کردند. اپوزیسیون سوریه میگوید رژیم بشار اسد حتی قانون اساسی یک حزبی کنونی را نیز رعایت نکرده و برخلاف نص همین قانون اساسی آزادی بیان و تظاهرات آرام را سرکوب میکند. بسیاری از کشورها نیز این همه پرسی را نمایشی دانستند. آمریکا آن را مضحک خوانده است. همزمان با آغاز رفراندوم، دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، از وقوع انفجارهایی در شهرهای هومس، هما، دیرالزور، درعا و چند شهر دیگر خبر داده است. شهر هومس که از حدود 1 ماه پیش تحت محاصره است، به صورت شهری جنگ زده در آمده و مذاکرات کمیته بین المللی صلیب سرخ با مقامات سوری و با نیروهای سوریه آزاد برای خارج کردن زخمی ها و روزنامه‌نگاران خارجی از این شهر هنوز به نتیجه نرسیده است. روز چهارشنبه در گلوله باران منزلی در هومس که سکونتگاه روزنامه‌نگاران خارجی بود، خانم ماری کالوین، یکی از بزرگترین خبرنگاران جنگی جهان، و رمی اوشلیک، خبرنگار عکاس فرانسوی، کشته شدند. اجساد آنان هنوز تحویل داده نشده است. یک زن خبرنگار فرانسوی هم که دو پای او شکسته است و از طریق یوتیوب از دولت فرانسه کمک خواسته، و یک عکاس مجروح انگلیسی همچنان قادر به خروج از هومس نشدند. دولت سوریه مخالفان را به عدم تحویل اجساد و جلوگیری از خروج خبرنگاران مجروح متهم می کند. در این میان نشست دوستان سوریه که با شرکت نمایندگان بیش از 60 کشور روز چهارشنبه در تونس برگزار شد، شورای ملی سوریه مهمترین گروه اپوزیسیون این کشور را به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه که خواهان تغییرات آرام دموکراتیک هستند به رسمیت شناخت و خواستار حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از سوریه بریم به ایران و انتخابات 12 اسفند ماه. جبهه پایداری یکی از گروه های سیاسی اصولگرا هست که با حمایت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی وارد انتخابات مجلس 9 شده و تصمیم داره بخشی از کرسی های مجلس رو به دست بیاره. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگویی با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن فرانسه، از اون پرسیده که مهمترین چهره‌های شناخته شده جریان جبهه پایداری در انتخابات چه کسانی هستند.
من فکر میکنم که میشود این فهرست 30 نفره رو به 4 دسته امنیتی، نظامی، روحانی و سیاسی تقسیم کرد. در میان چهره های امنیتی شاخصترین چهرهش آقای روح الله حسینیان هست که از مقامات وزارت اطلاعات بود در دهه 70. در پروژه قتل های زنجیره‌ای نام او برای جامعه و مطبوعات آشناتر شد. خانم لاجوردی شنوندگان رو به یاد پدر ایشون میندازه که زندانبان بزرگ زندان اوین بود در دهه 60. در میان چهره های نظامی سردار کوثری به چشم میاد که پیش از این فرمانده لشکر تهران بود. در میان روحانیان هم که همه تفکر آقای مصباح رو دنبال میکنند، آقای محمود نبویان، سقای بیریا، رسایی، روانبخش و آقا تهرانی چهره های شاخص هستند و البته اگر سابقه تحصیلات حوزوی آقای استاد آقا رو هم در نظر بگیریم، ایشون هم جزء همین دسته است. در میان چهره های سیاسی بیشتر بریدگان از محمود احمدی نژاد جلب توجه میکنند، مثل آقای میرکاظمی و آقای بیژن نوباوه. البته نام آقای حداد عادل ظاهراً بناست که در همه فهرست های اصولگرایان باشه، به دلیل توجه ویژه‌ای که طرف بزرگان به ایشون وجود داره برای جایگاه ویژه‌ای که قرار است در مجلس آینده احتمالاً داشته باشن.
آقای اکبر، نام تعدادی از افراد روحانی رو در این لیست جبهه پایداری نام بردید. چه تعداد از این افراد و یا کدام یک از این افراد به آیت الله مصباح یزدی نزدیک هستند؟
تمام روحانیانی که در این فهرست قرار دارند، چه اونهایی که در دسته روحانیان نامشون رو آوردم و چه آقای حسینیان که در دسته چهره‌های امنیتی از ایشون یاد کردم، همه اینها از بستگان فکری و تحصیلی آقای مصباح هستند. با این ویژگی که آقایان رسایی و روانبخش مسئولان رسانه‌ای مؤسسه آقای مصباح هستند و در طول دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تمام بولتن‌هایی که برای مراجع میرفت و در حوزه منتشر میشد علیه دولت اصلاحات توسط این دو نفر تنظیم میشد، حتی کتابی علیه مطبوعات توقیف شده توسط آقای رسایی تنظیم شد که در تیراژ بالا و رایگان بین روحانیان و عالمان دینی توزیع شد. آقای تهرانی و آقای سقای بیریا رسما در هیئت دولت محمود احمدی نژاد بودند و حالا به دلیل اختلافات با جریانی که از اون به عنوان جریان انحرافی یاد میکنند از اونها فاصله گرفتند. آقای نبویان تئوریسین اعدام آقای دکتر عبدالکریم سروش بود، حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی هم ایشون دعوت شد و تصریح کرد که آقای سروش سر به ارتداد میزنه و در واقع آدرس اعدام ایشون رو به نیروهای نظامی و امنیتی میداد. میماند حسین استاد آقا که فرمانده عملیات حمله به بیت آیت الله منتظری در 28 آبان 76 بود که نتیجهش غارت آرشیو غنی علمی ایشون بود و پلمب شدن حسینیه شهدا.
آقای اکبرن، چه دلیلی وجود داره که آیت الله مصباح یزدی برخلاف سابقه قبلیشون که بیشتر در حوزه فلسفه و مذهب وارد می‌شدن، اینطور علنی دارن وارد عرصه سیاسی میشن و از یک گروه سیاسی حمایت میکنن؟
آقای مصباح نخستین بار نیست که وارد عرصه علنی سیاست شده، منتها این بار بستر مناسبش رو پیدا کرده. فراموش نکنیم که آقای مصباح با آمدن آقای خاتمی به طور جدی در عرصه رسانه‌ها و جامعه مطرح شد. تریبون خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران رو به ایشون سپردن تا علیه دولت اصلاحات تئوری پردازی بکنه. از همون زمان ایشون تلاش کرد، اما اقتدار رأی 20 میلیونی آقای خاتمی و فضای اون دوران و فضای مطبوعات اجازه به ایشون نداد. الان ایشون فرصت رو مناسب دیده برای بازگشت به این عرصه، ضمن اینکه در عرصه چهره‌های نظامی و امنیتی هم همین اتفاق افتاده. یعنی تا به حال گفته میشد که در انتخابات نظامیان دخالت میکنند، اما این بار لیست جبهه پایداری لیست رسمی حضور نظامیان در عرصه سیاست تلقی شد.
و با این اوصاف اگر اعضا و لیست جبهه پایداری در انتخابات برنده بشه، شما فکر میکنید چه تأثیری ورود این افراد در عرصه سیاسی ایران خواهد گذاشت؟
روحانیانی از جنس آقای مصباح و شاگردان ایشون که در این لیست هستند، تئوریسین‌های فاندامنتالیسم اسلامی، بنیادگرایی اسلامی و طالبانیزم ایرانی هستند. اینها تا به حال به گمان من تمام تلاششون رو به لحاظ غیرقانونی برای به هم زدن تجمعات و نفوذ در دولت، بستن مطبوعات و جلوگیری از آزادی اندیشه و بیان به کار بردن. منتها همیشه تا به حال اعتراض ما به اینها این بود که دارن رفتار غیرقانونی انجام میدن. در عرصه مطبوعات مطبوعات و در عرصه اجتماعات هر جا اینها جلوی آزادی ها رو گرفتن، ما استناد کردیم و منتقدان استناد کردن به اینکه این رفتار غیر قانونی است. معتقدم اگر اینها وارد مجلس بشن، همون کارهای سابق رو به صورت قانونی براش برنامه‌ریزی میکنن که از این به بعد کسی نتونه بگه که این کارها غیر قانونی است. همه اینها رو تبدیل مواد قانونی میکنن تا بتونن جلوی آزادی اندیشه و بیان رو و سوق دادن کشور به طالبانیزم ایرانی رو از طریق قانون محقق بکنن.
در برای جبهه پایداری شنیدید که به عنوان یکی از گروه‌های سیاسی اصولگرا با حمایت آیت الله مصباح یزدی وارد انتخابات مجلس نهم شد. در این مورد وحید پوراستاد از رادیو فردا با محمد جواد اکبرین صحبت می‌کرد، روزنامه‌نگار سیاسی در فرانسه. نظر شما در مورد انتخابات در پیش رو در روز جمعه چی هست؟ شما جزء کسانی هستید که تو این انتخابات شرکت می‌کنید یا نه؟ با رادیو فردا تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید تا نظرتون رو بقیه شنونده های رادیو فردا هم بشنوند. 2042-02-21-12-21-12.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشمنداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
45 دقیقه دیگه میتونید بخش دیگه ای از ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا رو بشنوید. در ادامه بریم سراغ یک موضوع جدید که توی بعضی از رسانه‌های ایران منتشر شده و اون هم انتشار گسترده سی‌دی تازه‌ای هست به اسم عبرت تاریخ، که در اون محمود احمدی نژاد با مختار ثقفی از شخصیت‌های تاریخ اسلام مقایسه میشه و در اون ضمن رد اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری ایران از عملکرد اون دفاع میشه. قبل از این هم البته محمود احمدی نژاد توی یک مستند جنجالی دیگه به اسم ظهور نزدیک است به یکی از یاران امام دوازدهم شیعیان تشبیه شده بود که البته با واکنش تند گروهی از اصولگرایان هم روبرو شد. رضا جمالی.
تعدادی از سایت‌های اصولگرایان از جمله سایت مشرق در واکنش به سی دی منتشر شده تازه‌ای به نام عبرت تاریخ به آن واکنش نشان داده و این سی دی را مجموعه مغلطه آمیز و التقادی خوانده که به نوشته این وبسایت جریان انحرافی در پشت تولید آن قرار دارد. نزدیکان به آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران و حامیان او را جریان انحرافی می‌نامند. تولید کنندگان مجموعه عبرت تاریخ که خود را جمعی خودجوش نامیده‌اند، هدف از تولید این برنامه را اطلاع رسانی تاریخی و حمایت از عملکرد ولایی محمود احمدی نژاد عنوان کردند که همانند مختار ثقفی متهم به ایرانیگری شده است. در آغاز این سی دی این چنین آمده است:
مطالعه تاریخ و عبرت گرفتن از وقایع اقوام گذشته که از دیرباز مورد تأکید اسلام عزیز و بزرگان دین بوده است، انگیزه اصلی ساخت این فیلم می باشد. از چند ماه بارها اعلام کردیم که جمعی خودجوش و مردمی هستیم، اما بدین وسیله انتقاد و مخالفت خود را با حاشیه سازی های برخی از اطرافیان رئیس جمهور عزیز اعلام می داریم. این فیلم مستند بدون اینکه قائل به یکی بودن شخصیت ها باشد، با نشان دادن تشابهاتی عجیب میان اتهامات وارده بر جناب مختار و دکتر احمدی نژاد، پشتاری خواهد بود برای کسانی که از تاریخ عبرت میگیرند.
در سی دی مذکور محمود احمدی نژاد با مختار ثقفی مقایسه می شود. مختار ثقفی کسی است که 5 سال پس از واقعه عاشورا در کوفه به خونخواهی امام سوم شیعیان برخاست. در این مجموعه با استفاده از دیالوگ سریال مختار، نگاهی مقایسه‌ای به اتهامات تاریخی علیه مختار ثقفی و اتهامات کنونی علیه محمود احمدی نژاد شده و سعی بر تبرئه و دفاع از رئیس جمهوری ایران می شود.
تو به مختار مشکوکی؟ چون در مکه با خلیفه زبیری بیعت کرده.
تازه بای بسم الله از روحای زود قضاوت نکنیم.
جناب آقای سجادی رو با رأی بالا و با پشتوانه قوی روانه کنیم.
دیروز در مجلس به رئیس جمهور توهین شد. از اول انقلاب تا اکنون هیچ مجلسی این گونه به رئیس جمهور توهین نکرده.
انتشار گسترده سی دی عبرت تاریخ در روزهای اخیر در حالی صورت گرفته که کمتر از یک هفته به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و به نوشته سایت خبری اعتدال، جریان انحرافی در این سی دی اکبر هاشمی رفسنجانی را پشت پرده تخریب دولت معرفی کرده و به رونمایی از اتهامات مطرح شده انتخابات سال 88 پرداخته است. اوایل سال جاری نیز سی‌دی جنجال آفرین دیگری با عنوان ظهور نزدیک است در ایران منتشر شد که در آن جمعی از مقامات جمهوری اسلامی به شخصیت‌های مذهبی تاریخ شیعه تشبیه شدند و در آن مجموعه نیز محمود احمدی نژاد به شعیب ابن صالح از یاران امام 12 شیعیان تشبیه شده بود. توزیع این سی‌دی جنجال آفرین شد و حتی با واکنش گروهی از مراجع حوزه علمیه قم روبرو شد تا جایی که قوه قضاییه را مجبور به دخالت در این موضوع کرد و در نهایت به دستگیری عباس امیریفر دبیر کمیسیون فرهنگی دولت شد که از سوی دادگاه ویژه روحانیت متهم به نقش داشتن در تولید این سی‌دی شده بود. حال آنطور که روزنامه شرق نوشته است، سی‌دی عبرت تاریخ به تعداد نامحدودی و به صورت رایگان در حال توزیع است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
حدود 7-8 ساعت دیگه تا شروع مراسم اسکار 2012 بیشتر باقی نمونده و همراهی اصغر فرهادی و دو بازیگر فیلمش تو این مراسم حتما به وقوع خواهد پیوست و البته این نوید رو هم بدم بهتون که گزارش زنده و مستقیم مراسم اسکار رو میتونید از رادیو فردا بشنوید ساعت 3:30 دقیقه بامداد به وقت ایران. اما فیلم جدایی نادر از سیمین که تا چند ساعت دیگه عوامل اون در مراسم اسکار خواهم بود، ساعتی قبل از برگزاری مراسم اسکار یک جایزه دیگه هم دریافت کرد، جایزه‌ای که به فیلم‌های مستقل سال اهدا میشه. بابک غفوری آذر.
برای آنکه روند موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین حتی تا 24 ساعت قبل از برگزاری مراسم اسکار ادامه داشته باشد، جایزه فیلم اسپریت معروف به اسکار سینمای مستقل آمریکا هم شنبه شب به این فیلم تعلق گرفت. فیلم تحسین شده اصغر فرهادی این جایزه را در رقابت با 4 نامزد دیگر بخش بهترین فیلم خارجی زبان جوایز اسپریت از جمله ملانکولیا به کارگردانی لارس فونتریر، شرم ساخته استیو مکوین، پسری با دوچرخه ساخته برادران داردن و تیرانوسور ساخته پدی کانسیدین دریافت کرد. اصغر فرهادی تنها یک روز قبل از این جایزه سزار سینمای فرانسه را هم دریافت کرده بود. او که همراه پیمان معادی و لیلا حاتمی در مراسم اهدای جوایز اسپریت حضور داشت، هنگام دریافت این جایزه گفت:
این اسپریت اوارد فکر کنم که مربوط به فیلم‌های مستقله. واقعا به نظرم این جایزه مستقلیه، به خاطر اینکه من در بین تمام جوایزم این اولین باره که این موقع روز این ساعت کنار ساحل توی چادر دارم جایزه میگیرم. به همین دلیل به نظرم مستقله. اگر بخوایم فیلمتون خارج از کشورتون دیده بشه، فقط کافی نیست که داستان خوبی داشته باشه یا ادیت خوبی داشته باشه یا پایان باز یا بسته خوبی داشته باشه. اگر همه اینا رو داشته باشه و پخش کننده خوبی نداشته باشه، فیلمتون دیده نمیشه. به خاطر همین من تشکر میکنم از پخش کنندم سونی پیکچرز کلاسیک، دوست عزیزم مایکل و تام.
در 27مین دوره اهدای جوایز فیلم اسپریت، فیلم آرتیست با دریافت 4 جایزه از جمله در رشته‌های مهمی مثل بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر مرد فاتح اصلی مراسم بود. جایزه اسپریت به فیلم‌های تعلق می‌گیرد که خارج از سیستم استودیوهای بزرگ آمریکا و با بودجه‌ای کمتر از 20 میلیون دلار ساخته شده باشند. جایزه اسپریت در حالی به کلکسیون افتخارات جدایی نادر از سیمین اضافه می شود که این فیلم تا ساعاتی دیگر بخت خود را در روبودن نخستین جایزه اسکار سینمای ایران امتحان خواهد کرد. نوید غضنفری منتقد و نویسنده سینمایی درباره بخت فیلم جدایی نادر از سیمین در روبودن جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان سال به رادیو فردا می گوید:
نامزده رقیب فیلم آقای فردی کاملا با گلدن گلوب امسال متفاوته. این به نظرم خودش نشونه خوبیه. به عنوان مثال سال گذشته بین بیوتیفول ایناریتو و این بیتر ورد سوزان بیر از دانمارک توی گلدن گلوب رقابت بود، دقیقاً همین دو تا فیلم هم که نشون رقابت بود توی اسکار. من یه مختصر فقط بخوام در مورد رقبا بگم فیلم بولهد رو داریم از بلژیک ساخته میکایل راسکن که اولین فیلم بلند سینمایی سازندش، اما ورایتی جزء ده فیلم برتر انتخابش کرده. اگه ببره همراه با آرتیست به نظرم شب بلژیکی رو رقم میزنن برای اسکار. فوتنوت یوسف چیبر از اسرائیل که جایزه بهترین فیلم رو از کن پارسال گرفته و فیلم بیوفورتش هم سال 2008 نامزد جایزه اسکار شد. بنابراین صرف نظر از تئوری توته آقای مسعود فراستی در برنامه 7 که مطرح کردن، به نظرم شانس بسیار بالایی داره و حریف قدری هم. این دارکنس از لهستان اثر خانم هالند که بعد از مدت‌ها برگشته، ما ایشونو با فیلم اروپا در سال 90 می‌شناسیم که برنده گلدن گلوب شد، بنابراین به نظرم ایشون هم حریف سفت و سختیه. و موسیو لازار فیلیپ پالارزو که از کانادا که فقط جایزه فستیوال تورنتو رو گرفته. ولی با توجه به تمام اینها من فکر می‌کنم که آقای فرهادی شانسشون رو دارن به خاطر اینکه تنها شرکت کننده هستن که از گلدن گلوب توی نامزدها می‌تونیم اسمشون رو ببینیم.
فیلم تحسین شده اصغر فرهادی علاوه بر بخش بهترین فیلم خارجی زبان، نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی هم هست. آقای قزنفری درباره شانس فیلم در این بخش هم اعتقاد دارد.
بخش جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال رو داریم که بجز آرتیست هزن ویسیس و نیمه شب در پاریس وودی آلن که نامها خودشون بنزی کافی اعتبار رو نشون میدن، ما یه فیلم مارجین کال رو داریم که خیلی فیلم جمع و جوریه و یادآور فیلم گلنگری گلنگراس آقای جیمز فولی هست. این فیلم جالب تنها رقیب در واقع جشنواره برلین برای خرس طلایی آقای فرهادی هستش که البته آقای فرهادی تونست برش غلبه کنه. یه فیلم دیگه هم هست به اسم برایدمید که این نکته جالبش اینه که تمام تیم نویسنده و کارگردانی از تلویزیون میان و این میتونه برای آقای فرهادی نکته جالب باشه که ایشون هم پیشینش از تلویزیون هست و اینکه این در واقع فیلم تو جایزه بفتا به آرتیست باخت برای همین فیلمنامه اوریجینال. به خاطر همین به نظرم شانس اول برای این دریافت همچنان روی کاغذ البته آرتیست هست، ولی آقای فرهادی هم همچنان شانس داره.
مراسم اهدای جوایز اسکار سال 2012 بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در سالن کوداک تئاتر لس آنجلس برگزار می شود.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمادوآر،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون.
اصغر فرهادی.
جدایی نادر از سیمین و اصغر فرهادی رو در جوایز اسکار امسال با رادیو فردا به طور مستقیم و زنده دنبال کنید. دوشنبه صبح ساعت 6 به وقت تهران.
بله، همراه رادیو فردا باشید حتی برای دیدن مراسم اسکار و شنیدن جزئیات این مراسم. البته میتونید از طریق فیسبوک و توییتر همین مراسم رو دنبال کنید، از طریق البته فیسبوک و توییتر رادیو فردا. در کنار بحث‌های مربوط به اسکار کمی هم درباره ورزش بشنویم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال قطر برای دیدار با تیم ملی ایران دوشنبه شب وارد تهران خواهد شد. بازی تیم‌های فوتبال ایران قطر در هفته پایانی مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در گروه پنجم مرحله مقدماتی ایران با 11 امتیاز از پیش صعودش را به دور بعد قطعی کرده و قطر با 9 امتیاز در مکان دوم ایستاده و برای صعود رقابت تنگاتنگی با تیم فوتبال بحرین دارد. مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان میگوید مشکلات مالی این باشگاه کماکان ادامه دارد. خسرو ابراهیمی در گفتگو با ایسنا همچنین گفته در حال حاضر برای حل مشکل مالی این باشگاه یا باید مجلس مصوبه جدیدی بدهد و یا به قانون قبل تبصره اضافه کند. مجلس شورای اسلامی در اوائل سال جاری قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن هر گونه کمک‌های مالی دولتی به باشگاه‌های حرفه‌ای قطع شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجموعه ورزشی آزادی تهران برای چهارمین بار در یک سال اخیر تغییر کرد. مجموعه ورزشی آزادی که در سال 1353 خورشیدی برای برگزاری بازی‌های آسیایی 1974 میلادی تهران ساخته شد، با مساحت نزدیک به 460 هکتار بزرگترین مجموعه ورزشی ایران به حساب می‌آید. به گفته نایب رئیس امور بانوان فدراسیون فوتبال، موضوع پوشش بانوان فوتبالیست ایرانی 99% حل شده است. فریده شجاعی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام این مطلب افسوده، مسئولان فیفا قول دادند در جلسه‌ای که در ماه مارس ماه آینده میلادی برگزار می‌شود، حضور زنان فوتبالیست با حجاب اسلامی را در میادین بین‌المللی تصویب کنند. فیفا سال گذشته در مسابقات انتخابی المپیک در آسیا تیم ملی فوتبال زنان ایران را به دلیل پوشش غیر استاندارد کنار گذاشت. تیم ملی فوتسال زنان ایران روز گذشته در یک بازی تدارکاتی در تهران مقابل تیم روسیه به تساوی 2-2 رسید. تیم فوتبال سالونی زنان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان آماده می کند، امروز دومین مسابقه تدارکاتی خود را با تیم فوتسال زنان روسیه برگزار می کند. و در دو دیدار مهم از هفته 24 لالیگای اسپانیا امشب رئال مادرید در زمین رایو وایوکانو بازی دارد و بارسلونا به مصاف اتلتیکو مادرید می رود. امشب همچنین اوساسونا تیم جواد نکونام از گرانادا پذیرایی می کند. نکونام قرار است بعد از بازی امشب برای ملحق شدن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران راهی تهران شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.